سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، یعنی امر خلافت، باید دو تا خصوصیت داشته باشه: اقواهم علی، کسی که توانمندترینه، تواناترینه، او باید این امر رو به دوش بکشه، و دوم اعلمهم به امر الله فی، در این امر. یعنی ممکنه که مثلا توی بعضی از امور اعلم باشد، ولی اعلمهم به امر الله فی، تو امر حکومت باید از بقیه توانمندتر باشد، اعلم باشد. اون وقت چنین کسی در زمان خود وجود مقدسش، مصداقش خود وجود مقدسشه، نه از او اقواه هست نه از او اعلم هست. بقیه بعد از او هم شما ببینید که این همه مدعیانی که روی کار اومدن آیا نبودن کسایی که از اونا اقوا باشن، اعلم باشن به امر الله فی؟ و امروز هم که بعضی ها خدشه میکنن، باید من بودم، باید من میشدم، من فلانم، همینجوری مصاحبه میکنن میریزن بیرون. اون موقع که ما درس میگفتیم اینا کجا بودن؟ اینا ما درس خارجگو بودیم، اینا نمیدونم شرح لمحگو بودن. و از این حرفا اقوا باشد، یک اعلم باشد در امر حکومت. اون وقت ببینید الحمدلله به فضل الهی این انتخاب، انتخاب درستی بود یا انتخاب درستی نبود. وقد اثر شیخنا نائینی رحمه الله علم تناع الاطلاق فی ذلک و قال به ما محصله، قال به ما محصله انه لا یمکن ان نحکم بالاشتراک من نفس ادلت الاحکام بل لابد دل اثباتهی من دلیل ناخره که سماه و متمم الجعل الا ان یکون الاشتراک من باب نتیجه الاطلاق که استفاده تعقید الامر العبادی به قصد الامتثال من دلیل انسان متمم للجعل الا ان یکون ذلک، این استفاده من باب نتیجه تعقید. گوش کنید، برای اینکه مطالبی که الان میخوام عرض بکنم یه مقدار دقت خاصی رو میطلبه، من یه دور دیگه برگشت میکنم به صفحه 90. لابد شماها آقای دیشب صفحه 90 رو ملاحظه فرمودید، ولی با این حال من دوباره متذکر میشم یه دور صفحه 90 رو گوش بکنید. ببینید تو صفحه 90 تو ان نتیجه وقتی ایشان قائل شد که قصد امتثال امر از تقسیمات ثانویه است، به تبع اینکه از قصد از تقسیمات ثانویه است، مشکل دور و خلف فرض رو مطرح کرد. دور و خلف فرض رو مطرح کرد، لذا قائل شد به اینکه تعقید محال، تعقید امر به قصد امتثال امر، لذا اطلاق لفظی محال. کسی یه وقت از راه اطلاق لفظی نخواد اصل در واجبات رو توسلی اعلام کنه که کردند یه عده از اصولی ها، بعد وارد شدن تو ان نتیجه نظر خودشون رو به تبع مرحوم استادشون نائینی بیان کردن. من بعضی از عبارات اونجا رو میخونم. فرمودن به این که مولا جان باید دایره تکلیفش رو از جهت سوزی با توجه به غرضش مشخص کنن. البته عبد هم باید تو همین دایره تکلیف واصل عمل کنه، به اندازه سعه اگر مولا غرضش به سعه تعلقه، به اندازه زیر اگر غرضش به زیر. ما ممتثل غرضیم، کسی که حق داره بیان الغرض بکنه اوست، لذا اگر به چیزی غرضش تعلق گرفته باید برای خودش فکر کنه یه راهی درست کنن برای رساندن. نمیشه غرضش رو دنبال بکنه ولیکن اثباتی رو به مکلفی نرسانن، دلیلی رو نرسانن، اون وقت بگه من غرضم هم میخوام. این مثلا همون چیزیست که آیون اصولی ها میگفتن، این میشه قبح عقاب بلا بیان، که میگفتن مثلا این عقلا قبیح هست. باید اگر غرضش رو دنبال میکنه اثباتاً دلیلاً به مکلف برسانه. اگر واقعاً یه واجبی رو او با قصد قربت میخواد، با قصد قربت میخواد این همراه با قصد قربت بیاد، از طرفی هم میبینه نمیتونه قصد قربت رو به خاطر مثلا دور و خلف در اون جعل اول به گنجانه، خودشو به فکر بیفته، نمیشه نگه و بخواد. یه راهی رو ایشون در پیش گذاشت، فرمود انشاء امرین بکنن، که ما عرض کردیم آدرس دادیم ام خصوصیت ندارد، دو تا جعل خصوصیت دارد، ولو انشاء دوم خبریه باشد از شهید صدر و دیگران، یادم اونجا آدرس دادم دیگه، اینا تکرار نمیکنم. تو اولین ام بفرماید سله، اینجا که دیگه نمیتونه بگه مقصد القربه، سله دور و خلف در میاره، یه متمم جل بیاره، اسمش هم میذاریم متمم جل. این اسم هم با عنایت انتخاب شده، یعنی این جعل مستقلی نیست، یعنی این ثبوت مستقلی ندارد، این برگرفته شده از یه مصلحت، حالا تو واجبات چون بس سر واجباته، مصلحت مستقلی نیست، این متمم همین جعل اول است. بگه اون صلاتی که گفتم افعلها مع قصد القربه، به این میگفت متمم جعل، متمم جعل میتونه این راه رو که براش بازه که به غرضش برسه، بگه من این صلات رو با قصد قربت بخوام، اون وقت مجموع این دوتا، یعنی جعل اول و جعل دوم که اسم جعل دوم رو گذاشتیم متمم جعل، نتیجه میدهد نتیجه تو تعقید را، یعنی نتیجه میدهد تعقید صلات رو به قصد قربت، ولی چون خود جعل اول قید نخورد بهش نمیگیم تعقید، میگیم نتیجت و تغییر، نتیجت و تغییر. یعنی چطور اگر میتونست بگه سلم اقصد القربا مقید شد صلا، حالا که نمیتونه بگه سلم اقصد القربا میتونه بگه افعلها مقصد القربا و فرمود؟ این مثل این است که صلات رو قید زده به قصد قربت، اسمشون بذاریم نتیجت و تغییر. اون وقت از این چه استفاده کردن؟ فرمودن حالا میریم سراغ یه واجبی، میریم عذر میخوام سراغ یه امری، میبینیم امر شده یه جعلی شده بدون جعل متمم، این نیمده. خب اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا میگیم که پس مولا جان در مقام بیان ابرازش بود، این جعل متمم را نکرد. گوش کنید، این جعل متمم را نکرد که بگه افعلها مع قصد القربه. میفهمیم که پس او مرادش و غرضش به توسلی بودن تعلق گرفته، یعنی با قصد قربت نمیخواد. اسم اینو میذاریم نتیجت الاطلاق. خود اطلاق که گفتیم اینجا محال است، چون تقید محال است، ولی از اینجایی که میتونست بیان دومی بیارد، متمم جعلی بیارد، متمم جعل رو نیاورد، نیاوردن، گوش کنید اینا رو، نیاوردن متمم جعل نتیجه میدهد اطلاق را. اون وقت نتیجه میدهد اصل در واجبات توسلی، مگر اینکه یه جا قرینه بیاد. به این بیان مرحوم مظفر به تبع استادش ناهینی رضوان الله تعالی علیه قائل شدن به اینکه اصل در واجبات توسلیت است، تعبدی قرینه میخواد. با این بیان نتیجت و تعقیب، نتیجت و اطلاق و بحث متمم الجعل. حالا من یه دو سه تا عبارت اونجا رو بخونم. 91 و هازان الامران یکونان فی حکم امر واحد، لذا به این میگیم متمم جعل اول، ثبوتن و سقوطن، گرچه اثباتن خب یه جعل دومی حساب میشه، ولی مهم ثبوت این هاست، لذا سقوطشون هم یکیست. این اگر صلات با قصد قربت اوورد امر مولا ممتثله، ولی اگر نماز خون بدون قصد قربت بهش نمیگن آفرین تو اون امر اول مولا رو محقق کردی، میگن تو هیچی واسه مولا نیوردی، سقوطشون هم یکی. لأنهما ناشان من غرض واحده، و بر اساس غرضها مولا چیکار میکنه؟ جعل میکنه. و ثانی یکونو بیانن للاول، به خاطر همین بهش میگه متمم جعل. فما عدم امتثال الامر الثانی لا یسقط الامر الاول به امتثال امر اول فقط، و ذلک این امتثال امر اول فقط به این است که یأتی به صلات مجردتن عن قصد امرها، فیکون الامر الثانی به انضمام این امر ثانی الی الاول مشترکن مع التعقید فی النتیجه. اینو بهش میگیم نتیجه و تعقید. و این لم یسم تعقیدن اصطلاحاً، تعقید برای یه جعله، به این میگیم نتیجت و تعقید، که دیگه توضیحاشو اونجا دادم، امروز هم به اندازه خودش عرض کردم. اذا عرفت ذلک فنقول المولا اذا امر به شیء و کان فی مقام البیان، شروط باشد، و اکتفا به هذا الامر، یعنی چی اکتفا؟ واو عطف تفسیر، یعنی ولم یلحق و به ما یکون و بیانن، متمم جعل رو نیاورد، ولم یلحق و به ما یکون و بیانن برای اون امر اول، یعنی چی کار نکرد؟ یعنی لم یعمر ثانیان به قصد الامتصال، فانهو یستکشف و من از این اکتفا و از این عدم الحاق متمم، یستکشف عدم و دخل قصد الامتصال در غرض مولا، و الا لبینه به امر ثان و هازا ما سمیناه به اطلاق مقامی، نتیجت الاطلاق که به دست میداد توسلیت رو. حالا خوب گوش کنید، حالا بریم سراغ اینجا ببینید مستشکل چه اشکالی کرد. مرحوم مظفر از اون دلیل عقلی که اقامه کرد گفت از این دلیل نتیجه می شود محال بودن تقیید حکم به علم. اون وقت تعبیرش این بود بعد از این از استحال ذالک تعین به این که احکام مشترک باشند بین عالم و جاهل. مستشکل چی اومد گفت؟ گفتش که یادت رفته چی گفتی؟ همین توی این مباحثی که خوندیم هم صفحه 184 185 شما گفته بودی رابطه بین تقیید با اطلاق رابطه بین ملکه و عدم ملکه است و شما گفته بودی اگر یه جا تقیید محال شد اطلاق محال است. چطور اینجا تقیید محال شد شما اطلاق رو ثابت کردی گفتی تعینه؟ این اشکال مستشکل. ایشان شروع کرد جواب دادن فرمود استادم ناهینی اشکال رو پذیرفته. گفته تو درست؟ چون رابطه بین تقیید و اطلاق ملک و عدم ملکه است ما اینجا قائل میشیم که حکم نمیتونه مقید به علم باشه لذا از راه اطلاق ادله احکام نمیتونیم برسیم به اشتراک بین العالم و الجاهل. چیکار بکنیم؟ از متمم جعل استفاده میکنیم. میگیم درست خود دلیل رو نمیتونه تقیید بزنه از اطلاقش نمیشه استفاده کرد ولی میتونه که از متمم جعل استفاده بکنه. از متمم جعل استفاده کنه به ما غرضش را با متمم جعل برسانه. اگر متمم جعل داشتیم اونم به چه نه؟ یا این متمم جعل ما مثلا مثل داریم میگیم میگه آقا احکام من مختص است به عالمی. ما میفهمیم که پس حکم مقید شده است به علم همونی که شما ها میگفتی شما خصم. یا این متمم جعل میتواند اینجوری باشه بگه احکام من مشترک است بین العالم و الجاهل و اتفاقا مرحوم ناینی میگه این متمم جعل رو ما داریم. این متمم جعل که از اون متمم جعل استفاده میشود که اشتراک بین العالم و الجاهل لذا درست از اطلاقه خود دلیل اول جعل اول نتونستیم به اشتراک برسیم چون تعقید محال بود ولی از راه متمم جعل میرسیم به اشتراک. نظر شما رو میذاریم کنار نظر این خلص بود لذا مرحوم ناینی از راه متمم جعل قائل شده به اشتراک گرچه گفت تو درست میگی از راه اطلاق ادله احکام نمیتونیم به اشتراک برسیم از راه متمم جعل میرسیم. یه بار دیگه این عبارت رو بخونم و قد اثر را. این کلمه قد اثر را میدونید یعنی چی؟ یعنی مشخص میشه که مرحوم مظفر خب کلمه به کار بردن مهمه. ایشون ببینید همه جا راجع به شیخون ناینی نمیگه قد اثر را. مشخص میشه به ناینی خیلی اشکال شده تو درس یا بعد درس ولی ایشون همینجوری ایستاده بوده از نظر خودش دفاع میکرده لذا ایشون میگه قد اثر را. قد اثر را شیخون ناینی علم تناع الاطلاق فی ذلک در قید ال و قال به ما محصله انه لا يمكن ان نحكم بالاشتراک من نفس ادله الاحکام. یعنی پذیرفتن اشکال مستشکل بل لابد دل اثبات اشتراک من دلیل آخر که سماه اون دلیل آخر رو جناب استادم به متمم الجعل الا ان يكون الاشتراک من باب نتیجه الاطلاق. اسمشو میذاریم نتیجه اطلاق. دیگه بهش نمیگیم اطلاق، چون اطلاق واسه جهل اول بود، گفتیم جهل اول محال است که اطلاق داشته باشه. که استفادت تعقید الامر العبادی به قصد الامتثال، همون صفحه 90 و 91، درسته 90 و 91. که استفادت تعقید الامر العبادی به قصد الامتثال من دلیل انسان متمم للجهل. البته اونجا اگر دلیلی بر قصد امتثال امر داشتیم میگفتیم این متمم الجهل نتیجه میدن نتیجه تو تعقید را. الا ان یکون ذلک، این استفاده تعقید امر به قصد امتثال امر از متمم جل، این دیگه از باب نتیجه و تعقید است. که البته گفتن این متمم جل رو اگر نداشتیم نتیجه الاطلاق رو میدهد و ما توسلی میشیم. این که برگشتم اونا رو خوندم که این کلمات رو خوب از هم جدا کنیم. و کاستفاده، تا اینجا دیروز عرض کرده بودم، فقط برای اینکه باز احساس کردم این کلمات با هم دیگه خلط نشه عرض کردم. البته میخوام یه استفاده دومی هم بکنم. گوش کنید. ای کاش مرحوم مظفر وقتی داشت اشکال مستشکل رو بیان میکرد یه تتمه هم آخرش میآورد. فکر کردی به همون جایی که تمام کرد تمام نمیکرد. چی مستشکل تو اشکالش میگفت در تتمه اشکالش؟ کدوم مستشکل؟ همونی که گفت اگر تعقید محال است اطلاق هم محال است. چجوری شما از اطلاق ادله احکام اشتراک رو ثابت کردی؟ ای کاش مرحوم مظفر اینم بهش میافزود. و این مستشکل یه اشکال دومی هم میکنه، میگه شما برید سراغ جوامع رواییتون میبینید که خود شارع مقدس ارواحنا له الفدا بعض از احکامش را مقید به علم کرده است. مثلا به قول آقا عدل و دلیل علی امکانش وقوع شده، بحث میکنید محال است یا محال نیست. خب ببینید، برید این وسائل و شیعه رو ببینید و فقهای شما هم ترقی به قبول کردن. کجا به شما میگن آقا وجوب اخفات، وجوب جهر، وجوب قصر، وجوب اتمام، اینا همه مقید است به علم. هم روایاتتون میگن، هم فقهاتون تو رساله نوشتن، خودتون نوشتید. چی نوشتید؟ نوشتید وجوب اخفات برای کسی است که عالم به اخفات باشد. لذا اگر جاهل باشد به این وجوب بیاد نماز ظهر رو که اخفاتی است جهری بخواند. گفتن اشکال نداره، این نماز صحیح. وجوب اخفات واسه کسی است که عالم به اخفات باشد. وجوب جهر نماز صبح واسه کسی است که عالم به جهر باشد. لذا اگر عالم نبود، جاهل بود، اومد نماز صبح اخفاتی خون، درست. وجوب قصد واسه کسی است که عالم به وجوب قصد باشد. لذا اگر در سفر شرعی بود لکن عالم نبود تمام خان، نماز صحیح. وجوب اتمام در حضر برای کسی است که عالم باشد. اگر در خدمت شما عرض شود که حضر بود و عالم نبود قصد خون، این نماز صحیح است. میگن اینا ها شما بحث میکنید محال است. برید ببینید وسائل و شیعه، وسائل و شیعه جلد 6 86 روایاتشو ببینید. وسائل و شیعه جلد 8 506 507 روایاتشو ببینید. لذا اینو میگم کاش که مرحوم مظفر اونجا تتمه و اشکال میآورد، که اون وقت وقتی داره الان این عبارت رو از ناینی نقل میکنه جایگاه پیدا کنه. این عبارت ناینی اومده به این مستشکل جواب داده، گفته نبنده خدا وقتی ما قائل شدیم به محالیت اخذ علم در حکم جعل اول، اینا رو توجیه میکنه. توجیه. چجوری توجیه کرده؟ خیلی راحت، از راه متمم جهل. گفته اینا جعل اولشون مقید حکم وجوب به علم نشده. اگر شما این تقید به علم رو میبینید، از راه متمم جهل شاره بیان کرده. از راه متمم جهل یعنی اون راه حلی که ارائه داد اینجا هم استفاده کرده که اینجا محال است، لذا از راه متمم جهل این وجوب ها مقید شده است به علم. ملاحظه بفرمایید. و کاستفادت تعقید وجوب الجهل والاخفاد والقصر والاتمام تعقید بالعلم بالوجوب من دلیل آخر متمم للجعل الاول. جعل اول اونیست که ازش حکم وجوب جهل، وجوب اخفاد، وجوب قصر، وجوب اتمام به دست میاد. این تعقید این وجوب به این از متمم جهل به دست اومده. ما که اینو قبول کردیم، متمم جهل رو پذیرفتیم. الا ان یکون ذلک، این تعقید این وجوبات بالعلم ایزن مثل اون بحث توسلی و تعبدی که بالا گفتیم سه خط پیش، منباب نتیجت تعقید است. اسم اینو میذاریم نتیجت تعقید. تعقید یعنی خود جعل اول. جعل اول محال است مقید بشود به علم. از راه نتیجه تعقید یعنی متمم جعل رسیدیم. و قال به ما خلاصته، خلاصه کنم بیان استادم رو، اینجوری فرموده: یمکن استفادت الاطلاق فی المقام. گوش کنی، شما به نائینی میگید شما اینجا چجوری حل کردید اشتراک رو؟ گفتید از راه متمم جهل حل میکنید. حالا ازت سوال میکنیم اون ادله‌ای که متمم جهل است کدام است؟ مرحوم مظفر میگه استادم نائینی فرموده همون اخباری که شیخ انصاری ادعا کرد اونا متمم جهل، اونا متمم جهل. اون اخبار متواتری که شیخ انصاری ادعا کرد اونا متمم جهل هستن، از اونا اشتراک میفهمی، نه از اطلاق ادله احکام در جهل اولی. و به اینا میگی متمم جهل. و قال به ما خلاصتو، این قال را اگر مرحوم مظفر میاره، چون تا الان تو عبارت مرحوم نائینی یه چیزی جواب داده نشد که متمم جعلی که برای اشتراک احکام استفاده میکنید چیه، میخواد اینجا بگه اون اخبار متواتری است که شیخ انصاری گفت. قال به ما خلاصتو یمکن استفادت الاطلاق، که البته دیگه میدونیم نتیجت الاطلاق دیگه، یمکن استفادت الاطلاق فی المقام در بحث ما که مربوط به علم است، من الادلت التی ادع الشیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه تواترها، فتکون اون ادله که شیخ ادعای تواترشو کرد، هی المتممت للجهل، اینا متمم جهل هم. بفرد
اینا که بحث و عقلی میکنن و میرسونن به معادیت، بودیم میگیم عرفاً اگر با یک حکم شارع گفت قید زد مثلا به خصوات یا قید زد به این، ما همون حکم اولی برای که مشکل عقلی حل بشه میگیم که این حکم عقلاً اگه به دید عقلی بخواید بررسی کنید دو تا حکمه، یه حکم اولی است که سله است مثلا، یه حکم اون داغونی است که یعنی دو تا
عقلا
دو تا
عقلا، با اینکه عرفا
یه دونه
حساب میشه، یعنی عقل میگه دو تا، این مثلا بیان
یعنی
نیست که
عقلیشون رو میخوان حل کنن، عرفا که اصلا هیچ حال هیچ معانیت این.
حالا الان فعلا جواب مرحوم مظفر مونده، شما ببین اصلا مرحوم مظفر نسبت به این بیان مرحوم نائینی چیکار میکنه. ببینید اینی هم که شما میگید به درد میخوره، ضمن اینکه حالا از اشکال مرحوم مظفرم صرف نظر بکنیم، کجا اینجا عقل میگه این دو تا؟ که این عقلم بنده خدا یه چیزایی ظاهرم بفهمه، کجا میگه که سلمه؟ اینو میخوایی همین الان بریم بگیم حضرات و اقعلا رو جمع بکنیم بگیم سل معقصده، مثلا معقصده القربه. این عقل شما میگه این دو حکمه؟
مشکل محالی آره دیگه،
سنه هست نه دیگه. ببین دیگه شما میخواید دفاع بکنی، دقت کردی یه چیزی بگو که اگر رفتیم 10 نفر رو پیدا کردیم بگه آره عقل من اینو.
حرفشون که خیلی بدتر از این حرفی که
خب حالا فعلا بذار ما اینا رو بخونیم بعدا ببینیم بدتره یا بدتر نیست. خوب گوش کنید، من دو تا عبارت از ناینی رو میخونم، شما توجه کنید. عبارت اول از فوائد جلد 3-11 گوش کنید و روش در مباحثه دقت بکنید. مرحوم ناینی هر کدومش هم درس هایی داره. ان العلم بالحکم لما کان من الانقسامات لاحقت للحکم، یعنی از تقسیمات ثانویه است، مثل قصد امتثال امر است. فلا یمکن فیه الاطلاق و تعقید لهذی لاستلزامه الدور، دور پدید میاد. کما اوزهناه و فی المبحث تعبدی و توسلی و قلنا ان اخذ العلم قیدن، حالا چه جز باشد چه شرط باشد چه مانع باشه، لا یمکن فی مرتبت الجعل و تشری، به خلاف اونا که میگفتن چرا در مرتبه جعل و تشری مرتبه دوم قید میخورن. کما هو شأنو صفحه 12 رو اصفهان بیاد کما هو شأن فی الانقسامات لاحقت للمتعلق به اعتبار تعلق الحکم بهی. تو تمام تقسیمات ثانویه اینجوریه، اینا معتقدن مشکل دور پیش میاد. و از امتنع تعقید امتنع الاطلاق و عیزن، خودش داره بیان میکنه تعقید محال بشه اطلاق هم محال میشه. چرا؟ لأن التقابل بین الاطلاق و تعقید تقابل العدم و الملک است، تقابل عدم و با ملک است. ولیکن الاهمال و ثبوتی این درس داره، ولیکن الاهمال و ثبوتی عیزن لا یوقد، این اصلا یه مبناست که از شارع مقدس میتونیم اهمال در احکام رو داشته باشیم، اجمال رو داریم ولی اهمال رو هم میتونیم داشته باشیم. مرحوم ناینی از کسایی است میگه اهمال از شارع مقدس امکان نداره. لذا این میدونید یعنی چی؟ یعنی همونی که توضیح دادن، یعنی اگر غرضش تعلق گرفته به سعه یا به زیق باید یه جوری به ما برسونه. اهمال ثبوتی از مولا پذیرفته شده نیست، نداریم. بل لابد اما من نتیجت الاطلاق، یا از راه نتیجه اطلاق برسونند، او من نتیجت تعقید، یا از راه نتیجه تعقید برسونند. فان الملاک الذی اقتضا تشریع الحکم، همون ملاکی که اقتضا میکند مولا جان یه حکمی رو بر ما بیاره تشریع کنه، خود این اقتضا میکند که اهمال نداشته باشه. تکلیفی که نسبت به بعض از وجوهش اهمال داشته باشه تکلیف نیست. لذا اگر قصد قربت مثلا تو اون بحث میخواد باید یه جوری برسونه. تو این بحث مثلا اگر میخواد بگه مختص به عالمین است یه جوری باید برساند متمم جد. فان الملاک الذی اقتضا تشریع الحکم اما ان یکون محفوظا فی کلتا حالت الجهل والعلم، اگر میدونه این حکمش واسه اون کسی به درد میخوره و منظورش واسه همه است، یه جوری واسه همه بودن رو باید به ما برسانه. از چه راهی؟ از راه نتیجه الاطلاق. و اما ان یکون محفوظا فی حالت العلم، فقط این ملاک این حکمش فقط به عالمی میرسه، یه جوری باید به ما برسونه. فلا بد من نتیجه التعقید. و حیث لم یمکن ان یکون الجعل الاولی متکفلا لبیان ذلک فلا بد من جعل آخر که یستفاد من نتیجه الاطلاق او التعقید. و هو المصطلح علی به متمم الجهل، این همون چیزی است که بهش میگن متمم الجهل. فاستکشاف کل من النتیجه. بو چجوری میره باشه شما پایین فاستکشاف کل من نتیجت الاطلاق و تعقید یکون و من دلیل آخره. از اون باید بفهمی. حالا این عبارت که مرحوم مظفر فرمود و قد دوی تواتر الادله على اشتراک الاحکام فی حق العالم و الجاهل، این عبارتی است که چند روز پیش خوندم براتون. و نحنو و ان لم نأثر على تلک الادله سوا بعض اخبار الاحاد التي ذکرها صاحب الحدائق فی مقدمات کتابی الا ان الظاهر قیام الاجماع بل ضروره علی ذلک اشتراک و من هنا کان الجاهل المقصر معاقبا اجماعا و من تلک الادله والاجماع و الضروره یستفاد و نتیجه الاطلاق و ان الحکم مطلق فی حق العالم والجاهل ولکن تلک ولیکن تلکل اینجا رو گوش کنید، این عبارت فواید رو گوش کنید. ولیکن تلکل ادله قابلتون لتخصیص، میتونه تخصیص بخوره و اتفاقا خورده. وقد خصصت فی غیر موردن کما فی مورد الجهر والاخفات والقصر والاتمام حیث قامت دلیل الاختصاص الحکم فی حق العالم فقط اخذ العلم شرطا فی ثبوت الحکم واقعا. این عبارت از فواید گرچه اینایی که مرحوم مظفر گفت داشت، ولی یه جاش با این چیزایی که مرحوم مظفر گفت ناسازگار بود. اینجا ایشون قبول کرد که این ادله تخصیص خوردن به اینایی که گفتیم، وجوب اخفات، وجوب جر، وجوب قصد، وجوب اتمام. و حالا که عبارت مرحوم مظفر این بود که در مورد اینام استادم با متمم جل هر کرده، فواید اینو نداره. کی این عبارتو داره؟ اجود داره. مرحوم خدمت شما عرض شود که نائینی تو دوره اجود که دوره بعد از دوره فواید بوده مشکل رو خودش دیده، لذا در دوره اجود دست برداشته. و اینی که مرحوم مظفر تو اینجا فرمود که استفادت تعقید وجوب الجهر والاخفات والقصد والاتمام تعقید بالعلم بالوجوب من دلیل آخر متمم للجهر، این در اجود موجود است نه در فواید. اینجا تصریح میکنه. ببینید اجود رو جلد 3 صفحه 17 و 18. و انما المتصور، اجود رو میخوانم، هو نتیجه الاطلاق او التعقید که المستفاده من دلیل آخر متمم للجهر ففی مثل قصد القربه قد علم تعقید العبادات بهی به نتیجه التعقید کما، این کما رو ببینید، انه قد علم من ادله الاشتراک تکلیفی که شیخ انصاری فرموده اینا متمم جعلن. این همه عبارتیست که مرحوم مظفر گفت به ما خلاصت و حوب. بعدش میفرماد که ولیکن ثبت من الادله اختصاص فی باب القصد و تمام و الجهر و الاخفات و ان الجاهل به وجوب القصد لا یجب فی حقیقه است کما ان الجاهل به وجوب الجهر او الاخفات کذلک فیکون، و این بحثم مستفاد است من دلیل المتمم للجهل الاول. لذا عبارت فواید با عبارت خدمت شما عرض شود که اجود تو این مورد تفاوت است. مرحوم مزف چون ایشون آدرس داده به فواید، از عبارت فواید این به دست نمیاد. عبارت فواید تخصیص رو پذیرفت، تو عبارت اجود گفت نه اینم از باب متمم جهل است. این یه نکته. گوش کنید نکته دوم رو. رفقا بعضی ها به این به ما خلاصته در مرحوم مظفر اشکال کردن. ببینید چه اشکال کردن؟ گفتن یا نرفتن منبع رو ببینن یا درست هضم نکردن. الان هم در اجود هم در فوائد این عبارتی که مرحوم مظفر فرمود قال به ما خلاصته بود مشابهش بود. چه اشکال کردن؟ گفتن شما ببینید مرحوم نائینی فرمود که ما جعل اول رو نمیتونیم قید بزنیم، قبول میکنیم، لذا چون نمیتونیم قید بزنیم از اطلاقش هم نمیتونیم اشتراک رو ثابت بکنیم، باید بریم سراغ متمم جعل. همین که متمم جعل نباشد ثبت الاشتراک، درست مثل توسلی و تعبدی. تو توسلی و تعبدی 91 چی گفت؟ گفت میریم جهل اول مولا رو میبینیم فرموده افعل، اگر متمم جهل نداشت اسم اینو میذاریم نتیجت الاطلاق و ازش اثبات میکنیم توسلیت را. توسلیت اینجا همینه، همین مقدار که بریم ببینیم متمم جهلی نداریم اثبات میشود اشتراک. اینی که مرحوم مظفر به استادش بسته نادرسته، نادرست. و حالا که عبارات نائینی رو داشت خوندم، جواب چیه؟ جواب این است که بنده خدا بد فهمیدی. بد متمم جعل میتواند یه وقتی از نبودش نتیجت الاطلاق به دست بیاد، یه وقتی از بودش نتیجت الاطلاق به دست بیاد. در بحث توسلی و تعبدی اینجوری بود، از نبود این که یه جعل دومی بگه افعلها معقصد القربه نتیجت الاطلاق رو گرفتیم، گفتیم توسلی. و اینجا هیچ اشکالی نداره که از بود متمم جعل نتیجه بگیریم نتیجت الاطلاق رو. و مرحوم نائینی خودش به تصویر خودش این کار کرده، خودش فرمود اون ادله‌ای که شیخ انصاری ادعا کرده اونا متمم جعل برای احکام میشن، سله سوم چه اینا رو نمیشود قید زد، لذا اطلاقش هم به درد نمیخوره، محال است. ولی تو اون اخبار متواتری که مرحوم شیخ ادعا کرد اونا که اشتراک توش هست، لذا اینا متمم جعل. اشکال بی خود است، بی اساس است از ریشه. دقت کردید مرحوم مظفر عبارتش کاملا درسته. لکن من خودم یه جای فکری برای شما باز میکنم، گوش کنید. این اخبار متواتری که شیخ انصاری ادعا کرد اینا چی بودن؟ یادتونه چقدر ایست کردیم به اندازه این کلاس سر این؟ که این اخبار متواتر چی هن؟ کدوما؟ این جای دقت داره، دقت کردیم که آیا اخبار متواتر کدوم دسته از ادله بودن؟ من 4-5 مورد رو برای شما شمردم و با این بیان، اون بیانی که آیت الله عظما خویی حل کرد، گفت منظور از این ادله متواتر اطلاق ادله احکام است. ببینید اصلا بیان آقای خویی جا پیدا میکنه؟ این که الان نائینی فرمود اطلاق ادله احکام به درد نمیخورد، نمیشه استفاده کرد، و اومد از این اخبار متواتر نائینی استفاده کرد، وقت میشه تفسیر آقای خویی رو تلقی به قبول کرد؟ گفتم بهش برگشت میکنم. لذا این که اون اخبار متواتر چه باشن جای بحث و بررسی تو این مطلب دارد، ولی اون اشکالی که مطرح کردیم اشکالیست از ریشه بی اثار. خب حالا برم سراغ مرحوم مظفر، گوش کنیم. قبل از اینکه مرحوم مظفر رو درس بدم باید از المنطقشون یه نکته رو یادآوری کنم. المنطق صفحه 167 ببینید، اونجا ایشان رضوان الله تعالی علیه وقتی داشت اقسام قضیه رو میفرمود، در یک تقسیم بندی فرمود تقسیم بندی میشود قضیه به معدوله و محصله. ببینید چی تعریف کرد. فرمود موضوع القضیه الحمدیه یا محمولش قد یکون و شیئا محصلا. محصل یعنی چی؟ محصل ایدل علی شیء موجود، مثل انسان، محمد، اثر. موضوع محمول هر دو طرفه دلالت میکند بر یک امر موجود، مثل زید، مثل محمد، مثل اثر، یا دلالت میکند بر یک صفت وجودیه. به هر صورت باید از مقوله وجود باشد. میفرمایید زیدون قائمون، به این قضیه میگن قضیه خدمت شما محصله. و قد یکونو چی میگن؟ و قد یکونو موضوع یا محمول یا طرفه شیئن معدولن. یعنی چی شیئن معدولن؟ خودش تفسیر کرد، ای داخلن علیه حرف و سر. معدود یعنی اون قضیه‌ای که یا بر سر موضوعش، یا بر سر محمولش، یا بر سر هر دو ادات نفی به کار رفته. ادات نفی به تعبیر خودش داخلن علیه حرف و سر. مثلا چی میگید؟ مثلا میگید زیدون لا قائمان. این الان بر سر خبرش خدمت شما هست شود ادا لا انسانون، لا عالمون، لا کریمون، غیر و بصیره. این یادآوری بود از المنطق. حالا گوش کنید، مرحوم مظفر به نائینی رضوان الله تعالی علیه میگه شما اشکال رو پذیرفتی ولی از راه متمم جل اشتراک رو قبول کردی. اصلا نباید اشکال رو بپذیری، اشکال اصلا غیر وارد است، وارد نیست. چطور؟ ایشون میفرماید من چیکار کردم تو این سیر؟ اجماع رو مطرح کردم، اخبار متواتر رو مطرح کردم، رسیدم به دلیل عقلی. تو دلیل عقلی چی گفتم؟ گفتم نتیجه دلیل عقلی این است که تعقید به علم محال است. از استحالت تعقید تعین الاشتراک، اشتراک متعین است. میدونید من از چرا این مسئله رو پیش بردم؟ من از راه قضیه سالبه محصله پیش بردم، سالبه محصله، نه از راه معدوله موجبه یا موجبه معدولت المحمول. روش کنید یعنی چی؟ یعنی من اینجوری گفتم، گفتم تعقید به علم محال است. یعنی چی؟ یعنی گفتم یعنی گفتم ادلت الاحکام لیست مقیدتن بالعلم. این خدمت شما هست شود سالبه محصلت، چون محصله میتواند موجبه باشد زیدون قائمه، سالبه باشد لیسه زیدون به قائمه. من از راه سالبه محصله پیش بردم، نه از راه موجبه معدولت المحمول. یعنی نگفتم ادلت الاحکام غیر مقیدت بالعلم، اینجوری نگفتم. معادل غیر مقید، غیر مقیدتن بالعلم یعنی مطلق. اگر اینجوری میگفتم باید اینو با شما اثبات میکرد. کار میرفت میکشید به باب تعقید و اطلاق. این حرفا رخ می نمود، ولی من از این راه نگفتم. من اومدم تعقید به علم رو محال اعلام کردم، گفتم لیست مقیدتن بالعلم. اون وقت رابطه بین اختصاص و اشتراک رو لحاظ کردم که رابطه بین اختصاص و اشتراک رابطه بین ایجاب و سلب است، یعنی تناقض است. در تناقض اگر اختصاص اگر ایجاب بشود محال، اون سلب اشتراک ثابت می شود خود به خود. من از این راه وارد شدم، من از راه موجبه معدولت المحمول وارد نشدم تا شما بگید ادلت الاحکام غیر مقیدت بالعلم، یعنی ادلت الاحکام مطلقون. حالا بیر اثبات بکن. من از این راه وارد نشدم. من همین مقدار که اثبات کردم، ببینید چجوری هم عبارت نوشتم، نوشتم تعقید به علم محال است. حالا که این محال شد تعینم اون یکی. چرا تعینم؟ به خاطر اینکه رابطه شون تناقض است، یکیش که محال بشود اون یکیش اثبات میشود. تمام. لذا استادم ناینی اصلا اشتباه کرد که قبول کرد اشکال رو. اصلا نباید اشکال رو قبول کرد. اصلا ما ورودی به بازار رابطه بین تعقید و اطلاق نکردیم تا بخواد اشکال به ما بکند بعد ما اشکال رو جواب بدیم. اصلا اشکالش غیر وارد است. همونی که آقای سلواتی اینا درست پیش گفتن، گفتم خلاصه جواب همینه. ما اصلا به ادله احکام رجوع نکردیم، به اطلاق ادله احکام کار نداشتیم تا شما بیاید اینا رو مطرح بکنیم. راه ما راه دلیل عقلی بود، چون رابطه بین اختصاص و اشتراک رابطه تناقض است، اختصاص رو که گفتیم مال است، این یکی خود به خود اثبات میشه. تمام دیگه. متمم جهل و از این حرفا همش کنار، همش کنار. ببینید عبارت رو. اقول یمکن الجواب عن الاشکال المذکور بما محصله ان هذا الكلام، این استفاده از متمم جهل صحیح، لو کانت استفادت و اشتراک الاحکام متوقفتن على اثبات اطلاق ادله احکام به نسبت الى العالم بها. اگر ما میخواستیم از راه اطلاق ادله احکام وارد بشیم، باید متمم جر رو مطرح میکردیم. غیره ان المطلوب الذي ينفع عنا هو نفس و عدم اختصاص الاحکام بالعلم، اونم به چه نحو؟ الا نحو سالبه محصله، نه به نحو موجبه معدولت المحمول. فیکون التقابل، وقتی رابطه اینا شد رابطه به نحو سالبه محصله نه موجبه معدولت المحمول، تقابل دیگه تقابل اطلاق مثل تقابل اطلاق و تعقید نیست که رابطهشون عدم ملکه و ملکه باشد. رابطه بین اشتراک و اختصاص است که این رابطه رابطه تناقض است. اختصاص که محال شد اشتراک ثابت می شود خود به خود قهرن، دیگه نیاز به دلیل دیگه ندارد. فیکون و تقابل، این فا رو توضیح دادم و فا متفرع بر این که عدم اختصاص احکام بالعالم به نحو سالبه محصله شد. فیکون و تقابل و بین اشتراک الاحکام و اختصاص الاحکام بالعالم من قبیل تقابل سلب و ایجاب است، لا من باب تقابل عدم و ملکه. لأن المراد، چرا؟ خوب گوش کنید، شما ممکنه بگید چه گفتن، البته بگید اشتراک و اختصاص امران وجودیان، چرا شما سلب و ایجاب گرفتید؟ ایشون میگه چون اشتراک معناش یعنی عدم الاختصاص، میشه مثل انسان و لا انسان، لذا تناقض گرفتم. من عرض میکنم اگر ایشون زدگین لا ثالثه لهما میگرفت باز مسئله حل بود. لذا دو روز پیش من از این بیان استفاده کردم. ولی حالا مرحوم مظفر اشتراک رو گرفته، همون عدم الاختصاص رابطه رو تناقض اعلام کرده. لأن المراد من الاشتراک نفس و عدم الاختصاص بالعلم است، لذا رابطه میشه سلب و ایجاب، لذا رابطه میشه تناقض. و هاز السلب، این سالبه محصله، یکفی فی استفادتهی من ادلت الاحکام، نفس و اثبات امتناع الاختصاص که من این کارو کردم. تو اون دلیل عقلی ثابت کردم اثبات امتناع اختصاص شد. ولا یحتاج الى معونت زائده، دیگه نیاز به معونه زائده ای نداریم، یعنی دیگه اطلاق دلیل جداگانه ای نمیخواد، اشتراک دلیل جداگانه ای نمیخواد. ولا یحتاج الى معونت زائده لاثبات الاطلاق، از راه دلیل اول جهل اول او اثبات نتیجه الاطلاق از راه متمم جهل، متمم جهل من اجماع او ادلت اخرى، ادله ای که شیخ انصاری ادعاشو کرده بود. لانه من نفس امتناع تعقید نعلم ان الحکم مشترک لا یختص بال آله. لذا ببینید عبارت ایشونو چقدر خوشگل نوشت، 394 خط 4، و علاهازا فیستهیل و تعقید الحکم بهی به نحو سالبه محصله، و از استحال ذالک تعین اون یکی، اون یکی اثبات می شود خود به خود، دیگه نه نیاز به اطلاق دارد نه نیاز به نتیجت الاطلاق دارد. بعد بگیدید نتیجت الاطلاق متمم جل، متمم جهلش چیست؟ اینا رو همه رو بذار ناینی کنار. دقت کن انشالله تعالی بعد از نعم میخواد پاشو فراتر بذاره، بگه اصلا نمیتوانید از متمم جهل استفاده کنید. تا الان گفتیم ان هذا الكلام صحیح، یعنی میشد گفت ولی نیازی نیست. از این به بعد میخوایم بگیم اصلا نادرست است ورود ناینی، اصلا کار با متمم جل حل نمیشود، که انشالله تعالی فردا. استغفر الله، الحمدلله.